بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در مفهوم غایت بود که مرحوم آخوند فرمودن اگر قید حکم باشد مفهوم دارد، اما اگر قید موضوع باشد مثل مفهوم وسوسه وی عدم دلاله چه دلالت بر مفهوم نمی کند. یه بحثی راجع به خود غایت هست. خود غایت چطور؟ آیا داخل در مغیا هست یا خارج از مغیا هست؟ ایشون فرمود از هر این است که بگوییم خارجه. خود غایت، ما بعد غایت را بحث نمی کنیم، خود غایت خارج از مغیا هست. چرا؟ چون از حدود مغیا هست. اتم الصیام الی اللیل، این الی اللیل حد چیه؟ حد وجوب روزه هست که مغیا هست. این معناش این است که غایت دیگه داخل در مغیا نیست. اولین جزء لیل چه حاصل شد دیگه روزه واجب نیست. مجانش خوب گرینه باشد، مجانش گرینه باشد که غایت داخل در مغیا هست. این دو سه ست مربوط به بحث دیروزی ثم انه فی الغایه خلافون آخر کما اشرنا الیه. در غایت یه اختلاف دیگر است که با آن اشاره کردیم. در اول مفهوم غایت دیروز هم توضیح داریم دیگه. ایشون فرمودن که آیا دلالت می کند غایت بر ارتفاع حکم، اما بعد الغایه او انها و بعدها. در سطر اول آیا این غایت داخل در مغیا هست به حسب حکم یا خارج از مغیا هست؟ اتم الصیام الی اللیل آیا دلالت می کند دیگه اولین جزء شب روزه در آن واجب نیست یا به این دلالت نمی کند؟ ول از هر خروجها، از هر این است بگوییم غایت خارج از مغیا هست، یعنی حکم مغیا دیگه در خود غایت نیست. چرا؟ لکونه ها من حدودهی، چون غایت از حدود مغیا هست، حد است دیگه، غایت حد مغیا هست. فلا تکون محکومتن به حکمی، فلا تکون محکومتن، یعنی لا تکون الغایه، غایت محکوم به حکم مغیا نخواهد بود. از حدود مغیا، یعنی حد چه حاصل شد اون از بین می رود. بلا باید بگم که ما جو الی الغایت و غایت دیگه غایت نهاد. این معناش این است که وجوب روزه محدود است، وجوب روزه محدود است، حدش چیست؟ دخول لیل است. خب حد چه حاصل شد، حد چه حاصل شد حکم منتفی می شود دیگه. حد معناش این است این تا اینجاست، میگه حد مرز، یعنی این کشور حدش تا اینجاست، از اون به بعد دیگه جز این کشور نیست. اینجا هم میگه وجوب روزه حدش تا کجا هست؟ تا اولین جز شب، یعنی از اولین جز شب دیگه داخل در این مغیا چه وجوب روزه باشد نخواهد بود. غایت از حدود مغیا هست، چه مغیا به اونجا برسد، مغیا به اونجا برسد دیگه تمام میشود. لا تکونو، چه چیزی لا تکونو؟ غایت محکوم به حکم مغیا نخواهد بود. و دخوله فیه فی بعض الموارد، دخول این حد در اون مغیا در بعضی از موارد این بلگرین است. الان مثلا بگویم از شنبه تا دوشنبه ثبت نام است، معمولا دوشنبه هم داخله، دوشنبه غایته، اونجا بلگرینه است، بلگرینه نباشد داخل نخواهد. و علیه بنابراین تکون و کما بعدها، وقتی که غایت خارج از مغیا شدها، غایت مثل ما بعد غایت می شود، غایت مثل ما بعد غایت می شود. و علیه بنابراین چه این داخل نشد خارج شد، تکون و غایت کما بعدها مثل ما بعد غایت است. نسبت به چه چیزی؟ نسبت به اون خلاف اول. اختلاف اول در چه بود؟ ما بعد غایت بود دیگه. آیا غایت دلالت می کند بر انتفاع سنخل و حکم از ما بعد غایت یا دلالت نمی کند؟ اگر مفهوم داشته باشد دلالت می کند، مفهوم نداشته باشد دلالت نمی کند. حالا این را در خود غایت هم مطرح می کنیم، بگیم آیا غایت دلالت می کند بر انتفاع سنخل و حکم از خود غایت و از ما بعد غایت؟ یعنی اونجا بحث مفهوم غایت را باید چیه؟ توسعه بدهیم. یعنی اینطور مطرح کنیم چه آیا تقید و حکم غایت دلالت می کند بر انتفاع این حکم هم از خود غایت و هم از ما بعد غایت؟ کما انه علی القول الاخر، بنابر قول دیگر. قول دیگر چه بود؟ در غایت دو تا قول است، داخل است، غایت داخل در مغیا است. بنابر قول آخر چه غایت داخل در مغیا است، تکون و غایت محکومتن بالحکم منطوقن، همون حکمی که در منطوق است محکوم با آن خواهد شد. پس اگر غایت داخل در مغیا باشد، این داخل در منطوق است، خارج از مغیا باشد، داخل در چیه؟ مفهوم است. ثم لا یخفا ان هذا الخلاف لا یکاد یعقل جریانه فی ما اذا کانت قیدن للحکم فلا تخفا. یه مخفی نماند این اختلاف، هم دخول غایت در مغیا و عدم آن، چه غایت در مغیا داخل است یا نه، معقول نیست جریان آن اون جایی که غایت قید حکم باشد. این چه گفتیم غایت داخل است یا خارج است، اونجا است که قید موضوع باشد. اما اگر قید حکم باشد، اونجا اصلا معقول نیست که غایت در مغیا داخل باشد. چرا؟ چون مستلزم اجتماع ضدین می شود. ببینید مثلا میگیم کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. غایت چیست؟ علمی به حرمت هست دیگه. مغیا چیست؟ حلیت هست. اگر غایت در مغیا داخل باشد یعنی چه؟ یعنی یه چیزی هم حلال هست و هم چی؟ حرام هست. کل شیء لک حلال حتی تر، حتی اون جایی که بدانی حرام است بازم حلال است. غایت در مغیا داخل باشد، در اون جایی که غایت حکم است، اجتماع ضدین لازم می آید. چون غایت داخل باشد یعنی اگر چیزی بله شک کنی حلال است یا نه، بگو حلال است تا زمانی که بدانی حرام است. غایت در مغیا داخل باشد یعنی اون حرام هم حلال است دیگه، اون حرام هم پس هم حلال است و هم. یا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. غایت علم به نجاست است. داخل باشد در مغیا معناش این است با علم به نجاست بازم پاکه، هم نجس است هم پاکه، اجتماع ضدین است. لذا این بحث که آیا غایت داخل در مغیا هست یا نه، در کجا هست؟ اونجا قید موضوع باشد نه قید حکم. خب این بحث تمام، میرسیم به مفهوم هست، آیا جمله هستی مفهوم دارد یا نه. هست گاهی با الا هست، گاهی با انما هست، گاهی با بل اضرابیه هست، گاهی هم تعریف و مسند الیه باللام. اول الا را مطرح میکنم. بله اینا آسان دیگه، من از عبارت میکنم که مقدار جلو میرم. در الا بحثی نیست که استثناء، الا استثنائیه دلالت بر چه می کند؟ حصر می کند. حصر چی؟ حصر حکم مستثنامین، چه این حکم اختصاص دارد به مستثنامین و مستثنا را شامل نمی شود. ما رأیت احدا الا زید، این ماره ای تو را منحصر می کند به احدن. بله، و شامل مستثنا نمی شود. حتی مفهوم هست به گردی گوی هست، چه بعضی گفتن اصلا از قبیل مفهوم نیست، این از قبیل دلالت منطوقی است نه دلالت مفهومی. حالا مفهوم هم باشد به گردی بله واضح هست که تالی تلو خلاصه منطوق هست. دلیل چیست؟ دلیل فما که هم تبادر هست، تبادر هست. وقتی که شما جمله ای را که استثناء در اون باشد میشنوید، متبادر همون هست است. لا شبهه فی دلالت الاستثناء، شبهه نیست که استثناء دلالت میکند. الاختصاص الحب سلبا او ایجابا. یه نفر بخونه من توضیح بدم. باره نه و بینات. Barıştan tünel okumadı. Tünel okudu.
Hayır, tamam.
Ha, buyur. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim.
Best olur. Mefhum o tez. Laf şokada fi delalet istisna evvel kalaktisat et hukmi selben el icaben ve mustesnamin ve la yekya umhul mustesna ve rezareti yekunul istisna o minel menfi isbaten من الاسباط نفیان و ذالکه لنسباق این برسکار قطعن بلا یعرب او به ما از عبی حنیفه من عدم الافادت محجم به مثل لا سراب ادعا بتنون.
خب فرما شبهی نیست که استثناء دلالت می کند که حکم اختصاص دارد، حکم فرقی نمی کند، حکم سلبی باشد. ما جا انی احدون مثلا ادلا زید، یا ایجابم باشد جا ان القوم الا مثلا زید، حکم چه سلبی باشد چه ایجابی باشد استثناء دلالت می کند چه این حکم به چه چیزی اختصاص دارد؟ به مستثنامه. استثناء معناش این است دیگه، اون چه استثناء شده مشمول این حکم نیست. ولی یا امبر مستثناء، مستثناء را شامل نمی شود. ولذالک، یعنی به خاطر این اختصاص و انحصار، استثناء از نفی اثبات است. ما جاءنی الا زید، یعنی جاءنی زید دیگه، ما جاء استثناء از نفی اثبات است، همطور که استثناء از اثبات چیه؟ نفی است. خب دلیل بر این چیز چه؟ دلالت بر مفهوم کرد وذالک للانسباق، بله به خاطر انسباق و تبادل است. این در اطلاق قطعا، وقتی که استثناء اطلاق می شود قطعا متبادر، متبادر چیز همون اختصاص و انحصار است. متبادر از استثناء چیز اختصاص است، چه این حکم اختصاص به چه دارد؟ مستثنامین، و شامل مستثنا نمی شود. یه شبهه ابو حنیفه دارد چه اون را متعلمه، بگه اعتنا نمی شود به اون مطلبی که از ابی حنیفه نقل شده است. من عدم الافاده، گفته استثناء افاده نمی کند اختصاص را، یعنی اختصاص حکم به مستثنا منه را، اختصاص را افاده نمی کند. ایشون چه دلیلی آورده؟ گفته این لا صلات الا به طهور، حکم اینجا چیست؟ لا صلاته است دیگه، لا صلاته، بله مجب به واسطه طهاره. خب اگر این اختصاص به مستثنا منه داشته باشد، شامل مستثنا نشود، اون جایی که فرض کنید یه نفر طهارت دارد سایر اجزا و شرایط را ندارد یا بعضی از اونها را ندارد، خب اگر حکم مستثنا را شامل نشود چه باید بگوییم؟ بگوییم اون نماز است دیگه. فقط طهارت را داشته باشد اجزا و شرایط دیگر را نداشته باشد، باید بگوییم نماز او چیه؟ نماز. چون لا صلاته مربوط به چه صلاتی بود؟ اون چی؟ طهارت نداشت. اگر طهارت داشته باشد ولو سایر اجزا و شرایط را نداشته باشد، باید بگوییم چه؟ لا صلاته اونجا را شامل نمی شود، اون چیه؟ نماز است. در حالی که گفتن اون نمازی، لا صلاته هم مستثنا منه را شامل می شود و هم چه چیزی را شامل می شود؟ مستثنا دارد. یه نفر طهارت دارد، همه اجزا و شرایط را دارد، رکوع را مثلا ندارد. خب این داخل در مستثنا هست دیگه، لا صلات الا به طهور. علل قاعده باید صحیح باشد دیگه بنابر اختصاص. در حاج نه، لا صلات اختصاص به مستثنا من ندارد، مستثنا را هم شامل می شود. این لا صلات اختصاص به مستثنا ندارد، بلکه مستثنا را هم شامل می شود. خب حالا ایشون جواب می دهند.
ضرورت ضعف احتجاج بهی اولا به کل مراد من مستهی انه لا تکون السلام التي قال خاجر الحمد اجزائها شرائطها المختبره بها صلاتا الا اذا كانت واجبة للطهاره و بدونها لا تكون صلاتا على وجه بس صلاتا طامتا مامورا بها الى اخر و ثانيا فان الاستعمال و القرینه كما في مثل التركيب مما قوم في الجرحان لا دلالت له على مدعاه اصلا كما الله يخبر.
جواب مرمان دو تا جواب است. یه جواب این است که مستثنا منه در اینجا باید ببینیم چیز. ایشون فرماد که مستثنا منه در اینجا اون نمازی است که بله تمام اجزا و شرایط را چیه دارد. حالا در مورد این نمازی که تمام اجزا و شرایط را دارد فرماد لا صلاة الا به طهور. این تمام اجزا و شرایط در صورتی نماز است که طهور داشته باشد، طهور داشته باشد، نه اینکه مثلا بگوییم بله فقط طهارت باشد اونم نماز است. نه، مستثنامه در اینجا اون نمازی است که بله یکون المراد مثلهی مثل این ترکیب معناش این است که انه لا تکون الصلات، صلاتی که واجد تمام اجزا و شرایط است، المعتبر فیها، اون اجزا و شرایطی که در نماز معتبر است، این صلات صلات نیست مگر اینکه واجد چه باشد؟ طهارت باشد. همه اجزا و شرایط را دارد، تا واجد طهارت نباشد صلات نیست. واد این همه اجزا و شرایط طهارت را داشته باشد صلات است. پس لا صلات به چه چیزی اختصاص پیدا می کند؟ به مستثنامه. چون مستثنامه چی؟ تمام اجزا و شرایط جز طهارت. مستثنا چه می شود؟ همه اجزا و شرایط با طهارت. خب این لا صلاتون را چه شامل نمی شود؟ نمازی که همه اجزا و شرایط را داشته باشد و طهارت را هم داشته باشد لا صلاته چون را شامل نمی شود. لا صلاته اختصاص پیدا می کند به مستثنامین. بله، مجد در صورتی که واجد طهارت باشد و بدونها، یعنی بدون طهارت همه اجزا و شرایط هست فقط طهارت نیست. این نماز نیست علاوه چین، بنابر وجهی اصلا این نماز نیست. این بنابر وجهی یعنی بنابر اینکه الفاظ عبادات بر صحیح وضع شده باشن، نماز بی طهارت اصلا نماز نیست و صلات تام مأمور بها نیست الی آخر. بنابر اینکه بر اعم وضع شده باشد ها الفاظ عبادات، این نماز بی طهارت نماز هست ولی نماز تام مأمور بها نیست. منظور اجل همه اجزا و شرایط مستثنا منه باشد، این حکم اختصاص به مستثنا منه خواهد داشت دیگه، شامل مستثنا. چون هم مستثنا بنابراین چه می شود؟ نمازی که همه اجزا و شرایط را دارد و طهارت را دارد، خب لا صلات اون را شامل نیست. و ثانیا ما گفتیم استثنا دلالت بر اختصاص می کند، معنای حقیقیش اختصاص است. حالا یه جایی بیاید بله در غیر اختصاص به کار برده بشود که حکم در مستثنا منه مستثنا را هم شامل بشود، مثل ما نهنفی بگویم لا صلات اختصاص به مستثنا منه ندارد، مستثنا را هم شامل بشود، چون طهارت باشد سایر اجزا نباشد باز هم لا صلات صدق می کند. این میگه به واسطه قرینه است، اون اشکالی ندارد. ان الاستعمال مع القرینه، استعمال با قرینه کما فی مثل ترکیب، مثل همین ترکیب لا صلات الا بطهور مما علم فیه ها، چه حال در اون معلوم است. حال معلوم است یعنی استثناء دلالت نمی کند بر اختصاص، استثناء دلالت نمی کند بر اختصاص. این استعمال ملگرینه دلالتی نیست برای این استعمال بر مدعای و اصلا. ببینید این یه معنای حقی دارد الا استثنائی، معنای حقیش چیست؟ معنای حقیش اختصاص است. این منافاتی ندارد در غیر اختصاص هم به کار برده بشود به صورت مجازی و با قرینه. مثلا در کجا؟ در همین ترکیب. اگر ما اون دخل تصرف را انجام ندهیم باید بگویم لا صلاته اختصاص به مستثنا منه ندارد، مستثنا را هم شامل می شود. ولی خب این عدم اختصاص در اینجا به واسطه قرینه هست، مجازن هست، این چه اشکالی نداره.
فمن مكن انقدر انه لا مبعد للاستدلال على المدعى بقبول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسلام من قال كلمة التوحيد امكان دعوى ان دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال او المقال فالاشكال في دلالتها عليه بان خبر الله اما يقدر ممكن او موجود وعلى كل تقدير لا دلالة لها عليه اما على الاول فلانه حينئذ لا دلاله لها الا الاثبات امكان وجوده تبارك وتعالى لا وجوده اما على الثاني فلانه وان دلت على وجوده تعالى الا انه لا دلاله لها الا عدم امكان اله نافع.
ما گفتیم بله استثناء معنای حقیقیش اختصاص است، ولی در غیر اختصاص هم معلگرینه و مجازن استعمال می شود. این منتها ضرری به مدعای ما نمی رسند چون باگرینه است. در مواردی هم ما می بینیم بعضی ها آمدن ادعا کردن که الا برای استثناء هست، برای اختصاص است، در حالی که دلالتش بر اختصاص اونجا با قرینه بوده و رضا با اونها هم نمیتوانیم استدلال کنیم بر مدعای خودمون. اگر یه جایی اختصاص به واسطه قرینه باشد ها این دلالت نمی کند چه الا افاده هست نمی کند. همونطور که اگر قرینه باشد بر عدم اختصاص این ضرری به مدعای ما نمی رساند، اونجایی که قرینه بر اختصاص باشد ما باید الا را خودش را در نظر بگیریم و الا اگر با قرینه بر اختصاص یا عدم اختصاص دلالت کند این فایده ای نخواهد داشت. مثلا مرحوم شیخ انصاری در تغییرات درسش ایشون استدلال می کند که الا بر اختصاص دلالت می کند با چه چیزی؟ با قبول پیامبر اسلام کسی را که کلمه لا اله الا الله را بگوید. این نفر چی میامد پیش پیامبر و لا اله الا الله میگفت پیامبر اسلام را قبول میکردن. خب این مبتنی بر چیست؟ این مبتنی بر این است این دلالت بر چه میکند؟ اختصاص میکند، انحصار میکند. چون اگر این اختصاص را و انحصار را دلالت نکند توحید تمام نمیشود که لا اله که نفی الوهیت میکرد از همه آلهه و اثبات الوهیت میکرد برای چی؟ خدا. توحید این است دیگه، نفی الوهیت آلهه دیگر و اثبات الوهیت فقط و فقط برای خدا. اگر لا اله الا الله این را افاده کند این میشه کلمه توحید، اما اگر این را افاده نکند یعنی اختصاص الوهیت به خدا را دلالت نکند خب آیا این کلمه توحید می شود؟ نه. آیا پیامبر می توان اسلام او را قبول کند؟ نه. در حالی که می شود قبول می کرد، از اینکه قبول می کرده این دلالت می کند بر چی؟ برای اینکه این کلمه توحید است. ایشون گفته دیگه اینکه پیامبر قبول می کرده این من اعدل شواهد علی ذلک، این اعدل شواهد قوی تر شواهد است برای این چه کلمه الا دلالت بر اختصاص می کند. استثناء دلالت بر اختصاص میکند. مرحوم آخون فرماد اونجا قرینه بوده است، قرینه حالیه و مقالیه و اینها بوده است، بخاره با اون قرائن حالی و مقالیه این را قبول میکند، نه از باب این چه این خودش اختصاص را و این حصار را دلالت میکند. و منه از این بیانی که گفتیم قدن قده هم این بیان چی گفتیم؟ گفتیم عدم اختصاص در اون ترکیب به واسطه قرینه هست. اونجایی که اختصاص با قرینه باشد اون هم دلیل بر مدعای ما نمی شود. لا موقع یعنی لا محل للاستدلال بر مدعا، محلی و مجالی نیست استدلال بشود بر مدعا. مدعا چیز که استثناء افاده انحصار حصر می کند. برای این استدلال بشود به قبول پیامبر اسلام، اسلام کسی که کلمه توحید را میگفت، کلمه توحید را میگفت، همون شیخ اعظم استدلال کرده است. بگیم بله پیامبر اسلام قبول میکرد، نه از باب این که این الا افاده میکند اختصاص را، اسلام او را قبول میکرد و این کلمه را کلمه توحید میدانستن به واسطه قرائن بوده است، لامکان دعوا، چون امکان ادعایی نست که ان دلالت این کلمه بر توحید به قرینه حالیه و مقالیه بوده است، قرینه حالیه و مقالیه بوده است، نه از باب افاده اختصاص و انحصار بوده است. خب حالا یه نفر بیاد اشکال کند که اصلا کلمه توحید دلالت بر توحید نمیگو، این معروف است کلمه لا اله الا الله کلمه توحید است. یه نفر بیاد در دلالت این کلمه بر توحید اشکال بکند، بگوید لا لای نفی جنس است دیگه، خبر میخواهد، اینجا خبر مقدر است، یا ممکن باید مقدر بشود یا موجود. لا اله ممکنون الا الله، الهی ممکن نیست مگر چی؟ خدا. خب این توحید می شود، الهی ممکن نیست مگر خدا، توحید نیست چون امکانش اثبات شد، وجودش اثبات. اگر بگه نفر بگوید لا اله الا الله، یعنی لا اله ممکن الا خدا، خدا ممکن است، این که اعتراف به وجود خدا نشد، این اعتراف به چه شد؟ امکان. خب یه چیزی ممکن باشد ولی موجود نباشد، از عجب ممکنون مقدر باشد، این توحید نمی شود چون اعتراف به امکان است نه اعتراف به وجود. اگر کلمه موجود را مقدر کنیم، بگویم لا اله موجود الا الله مگر خدا، بازم کلمه توحید نیست. چرا؟ چون در اینجا درست اعتراف به وجود می کند اما نفی نمی کند وجود اله دیگر را، نفی نمی کند عدم امکان خدای دیگر را. لا اله موجودون، الهی موجود نیست مگر چی؟ خدا. اما خدای دیگر ممکن هست یا نه؟ این اون را نفی نمی کند، در حالش توحید این است که بگوییم خدا موجود است و غیر خدا اصلا ممکن نیست، نه تنها موجود نیست بلکه اصلا ممکن نیست، چنین اشکال شده است. ولی اشکالو در دلالت این کلمه بر توحید به اینجا خبر لا یا ممکن مقدر می شود یا موجود، و علا کل تقدیر چه ممکن باشد چه موجود دلالتی نیست لها برای این کلمه علیه بر توحید. اما علال اول چه ممکن باشد فلعنهو هین ازن، ولی این فلا انها بود به تو، این کلمه هینه ازن لا دلالت لها، برای این کلمه دلالتی نیست مگر بر اثبات امکان وجود خداوند. لا اله ممکنون الا الله، یعنی خدا ممکن است، این چه توحید نشد، دلالت بر وجود خدا نمی کند. و اما علثانی چه خبر موجودون باشد، لا اله موجودون الا الله، خدا موجود است اما غیر خدا وجودش امکان دارد یا نه، این نفی نشد. و اما علثانی فلعنها این کلمه ولو دلالت می کند بر وجود خداوند، الا انکه لا دلالت لها، دلالتی نیست برای این کلمه بر عدم امکان اله آخر، بر عدم امکان، بر وجود خدا دلالت می کند اما بر عدم امکان وجود اله آخر دلالت نمی کند. حالا مرحوم آخو می فهمد این اشکال مندفعه هون
مندفعه هون به اند المراده من الاله و واجب الوجود و نفی ثبوتهی و وجودهی به خارج و اثبات و فرد من خوفی و هو الله یدل بالمنازمت البینت الامتناع تحققهی فی زمن غیره غیره تبارک و تعالی ضرورتن انه لو لم یکن ممتنعن لوجده
لکونهی من افراد الواجب. این مندفع، این اشکال دفع می شود. اله در اینجا به معنای معبود نیست، اله به معنای چی هست؟ واجب الوجود است. لا اله یعنی لا واجب الوجود الا الله، واجب الوجود فقط چیز خداست. خب اون وقت خدا دیگر نفع می شود یا نه؟ نفع می شود، چون اگر خدای دیگری ممکن بود چه حتما موجود می شد. چون واجب الوجود ضروری الوجود است دیگه، وجودش ضروری است. معنا این ترکیب می شود، لا اله یعنی لا واجب الوجود الا الله، تنها واجب الوجود چیه؟ خداست. اگر غیر خدا هم واجب الوجودی بود، اگر غیر خدا واجب الوجودی بود حتما تحقق می یافت، چون واجب الوجود ممتنع است که تحقق پیدا، اصلا عدم بر اون محال است دیگه. واجب الوجود با ممکن الوجود فرقش این است، اون عدم نمیپذیرد، ممکن الوجود عدم میپذیرد.
یعنی اینا باید در ذهنش داشته باشه موقعی.
بله. باید فلسفه بخواند. بله، حالا نظر ایشون است دیگه، الا معروف این است که این مربوط به چیز است دیگه، توحید عبادی است. لا اله الا الله مربوط به اله به معنای معبود است. مندفع اون چه مراد از اله واجب الوجود است و نفی ثبوتهی و وجودهی فی الخارج، نفی ثبوت واجب الوجود و وجود آن در خارج. با لا اله، لا اله همون نفی است دیگه، یعنی لا واجب الوجود. و اثبات فرد منه فیه، و اثبات فردی از واجب الوجود فیه در خارج، اون فرد چیز و هو الله تبارک و تعالی، این دلالت می کند با ملازمه بینه، دلالت می کند بر امتناع تحقق این واجب الوجود در ضمن غیر خدا. محال است واجب الوجود در ضمن غیر خدا تحقق پیدا کند. چرا؟ ضرورت انه لو لم یکن ممتنعن، اگر تحقق واجب الوجود در ضمن غیر خدا ممتنع نباشد حتما موجود می شود. چون از افراد واجب الوجود حالت منتظری که ندارد. اگر واجب الوجود در ضمن غیر خدا تحققش ممکن بود حتما اون هم موجود، چون عدم در اون راه ندارد، واجب الوجود چه عدم راه ندارد. پس این چه موجود نشده، پس معناش این است که این ممتنع است. این چه موجود نشده، این معناش امتناع هست. و الا اگر ممتنع نبود، ممکن بود، منظور از ممکن امکان عام، مثلا امکان خاص، ممکن بود بل امکان عام، حتما لوجده ولا تحقق، چون هیچ عدمی واجب الوجود نمیپذیرد. بله، چه سطح داخل میتوزن؟
ثم این نظاهره ان دلالت استثناء در حکم بی طرف مستثناء بالمفهوم و انه لازم و خصوصیت در حکم بی جانب المستثناء من هلتی دلت علیه جملت الاستثنائیه. نعم لو کانت الدلاله دلالتو بی طرفی به نفس الاستثنائی
لا به تلک الجمله،
لا به تلک، لا به تلک الجمله کانت بالمنظور
که ما همه لیسه به دعیدن و این کانت تعیید زارتن لایفاد یکی یا لا به ترکه های روستا بی
جزن
نجوده ایت. بله، ثم این ظاهری نست دلالت استثناء بر حکم در طرف مستثنا بل مفهوم است. استثناء منطوقش چیز اثبات حکم بر مستثنا من، مفهومش چیز نفی حکم از مستثنا. منطوقش اثبات حکم است بر مستثنا من، مفهومش چیز نفی حکم است از مستثنا. میگه دلالت استثناء بر حکم در طرف مستثنا بل مفهوم است و انه، بله این حکم در طرف مستثنا لازمه خصوصیت حکمی است که در جانب مستثنا من هست که جمله استثنائیه بر اون دلالت میکنه. یعنی در جمله استثنائیه یه خصوصیتی هست، همونطور که میگم در جمله شرطیه یه خصوصیتی هست، در جمله استثنایی یک خصوصیتی هست. اون خصوصیت چه چیزی را اقتضا میکند؟ نفی حکم از مستثنا را. اون خصوصیت چیز؟ در شرط هم گفت، در شرط هم گفت انحصار، حصر. اون حصر و انحصار چه خصوصیتی است در جمله استثنایی که متبادر گفتیم اختصاص انحصار است دیگه. اون چه چیزی را اقتضا میکند؟ نفی حکم از مستثنا را. اگر اینطور بگوییم این میشه مفهوم. دلالت استثناء بر هست، دلالت الا بر نفی حکم در مستثنا میشود دلالت مفهومی. اگر بگویم یک خصوصیتی دارد جمله استثنایی، به واسطه اون خصوصیت حکم از مستثنا نفی میشود، این دلالت میشود دلالت چی؟ مفهومی. اما جا بگم نه، خود الا دلالت میکند، نه جمله، خود الا دلالت میکند، اون وقت دلالتش چه میشود؟ منطوقی میشود. پس این چه حکم در مستثنا نیست، منطوقیست، مفهومی هم میتونم، منطوقیست در صورتی که ما هست و از خود الا استفاده کنیم، چون الا در منطوق ذکر شده، دلالت منطوقی دارد دیگه، لفظیست که مدلول منطوقی دارد. اما اگر بگم نه، جمله خصوصیتی دارن، اون میشود دلالتش دلالت مفهومی. نه، اگر دلالت فی طرفهی، یعنی در طرف مستثنا، به نفس استثناء باشد، لا به تلکل جمله، نه چه بگم جمله خصوصیتی دارد، کانت، اون دلالت بر حکم در مستثنا دلالت چه خواهد بود؟ منطوقی. اینجا اولم عرض کردم دیگه، بعضیا دلالت الا را میگن دلالت چه هست؟ منطوقی. بله، الا باشد دلالتش منطوقی است. کما هو لیس ببعید، میگه این بعیدم نیست که منطوقی باشد. البته و امکان تعیین ذالک لا یکاد یفی، تعیین این چه منطوقی است یا مفهومی است خیلی فایده ندارد، یعنی ثمره عملی برام مترتب نمیشود. او خواه های چه تر وقت باید، هم جمله سو شد.
فمین ما یدود و ارد هست و اقتصاص اینما به ذالکه به تصریح احد لغت به ذالکه و تبادره
اینما
قطعا این به احد اردو و محابره و در ما اندر انصافه انه لا سبیل لنا الى ذالکه فا این موارد استعمال هذه لغت لفظت مختلفه بلای یعلم و امام و مراد دفو لما فی اردنا حتی یزبکش کمیت ها ما مرد و تبادر مید.
بله، می فهمد که و من ما یدل علی الحصر و الاختصاص این نما هست، دلالت بر حصر می کند، چون اهل لغت تصدیق کردن به ذالک که برای حصر و اختصاص هست و تبادل هست و اختصاص منه از این انما نزد اهل عرف محاوره، اهل عرف محاوره از انما هست را می فهمن. و دعوا، اگر یه نفر اینطور ادعا کند که انصاف این است که لا سبیل لنا الى ذالک، راهی نیست برای ما الى ذالک، یعنی الى تبادل الاختصاص منها، بگویم که از انما چه چیزی متبادر است؟ حصر و اختصاص. ما نمیتوانیم چنین ادعایی را بکنیم. چرا؟ چون موارد استعمال این لفظ مختلف است. و این نمای زایده است اصلا. گاهی برای هست نیست. بلا یعلم به ما هو مرادفون به هافی ارجونا. شما ببینید معادل فارسی نما چیست؟ معادل ندارد. معمولا این نما را چطور معنا میکنه؟ این است جز این نیست. این چه مرادف نیست. ولا یعلم به ما هو مرادفون به هافی عرفنا. معلوم نیست. اون چه مرادف این کلمه هست در عرف ما. تا کشف بشود از اون کلمه ما هو المتبادر منها. اگر مرادف داشت خلاصه از مرادفش ما میفهمیدیم متبادر چیز. اما این نمای کلمه عربی است برای ما این موجب تبادل نیست. در ما در عرف ما در عرف غیر عرب ها از این نما چه چیزی تبادل میکنند؟ هیچ چیزی تبادل غیر عرب ها. این نما عربی است دیگه. معادل هم ندارد، مرادف هم ندارد. تا بگویم که از مرادفش هست تبادل میکنند. مرحوم آخوند میگوید این اشکال وارد نیست، چون همین چه در میان اهل لسان برای اونها متبادر از این نما هسته این کافی است دیگه، لازم نیست که برای ما هم متبادر هسته باشد. این دعوا غیر مسموعتون. فإن السبیل الى التبادل سبیل به تبادل لا ينحصر منحصر نیست به انسباق الى اذهاننا که به ذهن ما تبادل کنند. و عرب ها به ذهن عرب ها تبادل کنند کافی است. فإن الانسباق الى اذهان اهل العرف ایزن سبیل. اینم یک راهی است برای اثبات حصر و انحصار. صلی الله علیه.